خیمک‌های از شما به دست ما رسیده که در این لحظه چند تیشه برسن می‌خوریم. فرشته علوی از مزار گفتند سلام، هر کس هر اندازه هم فقیر باشه میتونه چیزی ببخشه، میتونیم ببخشیم. عشق، واژه های شیرین، لبخندی محبت آمیز و یا دستی یاریگر، دنیا بیش از پول به عشق و همدلی و یاری نیاز داره. محمود هاشمزاده از غزنی گفتند زندگی شیرین می شود با اتحاد، حل شود هر مشکلی با اتحاد، پیشکان در زندگی وارستگی، چیره شو در کار با همبستگی. تقدیم برای موج جوانی.
اتحاد همی زامنی از پارچگی ملت ها می شود. همینه که ما اتحاد داشته باشیم، همبی داشته باشیم، نمیخواد برای هموطن خود نزد به برادر مسلمان خود احساس وزیره داشته باشید که اون از رابط مرسی ها از خود ماست. ما میتونیم به همدلی وحدت برسیم. زمانی که یک انتهایی در پاکستان صورت میگیرم، اکثرا در افغانستان میگن که کار خوبی شد که در این کشور انتهایی صورت گرفت، چون این سبب بدبختی افغانستان است. همین رقم اگر در عربستان صورت میگیره و در جای دیگه صورت میگیره، یا شاید در همین رقم که در افغانستان صورت میگیره، چیزی که ما داریم نسبت به دیگر کشورا، اون دیگر کشورا هم نسبت به ما شاید همین دیده داشته باشد. تا زمانی که همین دیدهای دوگانه را از بین نبریم، تا زمانی که به همدلی و برادری فکر نکنیم، ما نمیتونیم به اتحاد برسیم. هر زمانی که ما همدل شدیم، ما میتونیم اتحاد قوی را دوباره شکل بدیم.
فاطمه سادات از نیمروز گفتن سلام، میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام مبارک باد. پیامبر به ما زیاد در مورد اطاعت توصیه کردند و خداوند هم همیشه پشتیبان کسانی است که با هم وحدت دارند و قطعا خداوند آنها را به پیروزی میرساند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. سید رضا هستم، باشنده شهر کابل. علت نفاق و تفرقه در کشورهای اسلامی یا به خصوص افغانستان فکر میکنم که یکی ناآگاهی مردم هستن و دیگر دخالت کشورهای غیر اسلامی هست که در امور کشورهای اسلامی دخالت میکنن. خب اگر ما بخوایم در وحدت برسیم، باید از خودمون بخوایم شروع کنیم، باید از خود گذشتگی داشته باشیم و نظرات و افکار برادران مسلمان دیگه این را مورد قبول قرار بدیم تا بتانیم یک جامعه اسلامی داشته باشیم.
احمد توکلی از بامیان گفتن گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری میگیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست. تشکر میکنیم از پیامک ها و همچنین تشکر میکنیم از همراهیتان. لطفاً با بخش پایانی هم با ما باشید.
گلانه
دوستان، وقتی یک کاری را شروع میکنیم با موانع زیادی روبرو میشیم، اما عجیب اینجاست که بعضی از موانع را خود ما سر راه من قرار میدیم. شاید بگوییم مگم دیوانه هستیم؟ نه دیوانه نیستیم، ولی خب خود ما بعضی وقتا یک موانعی سر راه ما قرار میدیم که عبور کردن ازش غیر ممکن هست. یکی از موانع غرور و خودپسندی است. خیلی ها به خاطر همین خودپسندی دست از تحصیل کشیدن، گفتن من با این سن و سال بارم از یک جوان درس یاد بگیرم. امام علی علیه السلام می‌فرمایند خودپسندی مانع از یادگیری علم و عامل تحقیر کردن دیگران است. با پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان عزیز، امیدواریم که از تمام بخشهایی که تقدیم حضورتان شد و همچنین بحث موضوعی ما استفاده کرده باشین و لذت برده باشین. پیشا پیش باز هم تبریک و شاد باش عرض میکنیم میلاد فرخندگی پیامبر بزرگوار اسلام را. امیدواریم در این هفته که هفته وحدت هست اتفاقهای بسیار خوبی برای جهان اسلام بفته و همه ما و شما با وحدت و همدلی بتونیم برای جهان اسلام کاری انجام بدیم انشاءالله. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ادامه تلاش طالبان برای عملیاتی کردن پروژه گازی تاپی در خاک افغانستان. مشروعیت داخلی اولویت اتحادیه اروپا برای برسمیت شناختن طالبان. و آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها در ایران با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. طالبان اعلام کرد که در ادامه تلاش برای عملیاتی کردن پروژه تاپی در خاک افغانستان، هیئتی از این گروه به ترکمنستان سفر کرده است. اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن حکومت موقت طالبان اعلام کرد که در راستای ادامه مذاکره با مقامات ترکمنستان برای اجرای پروژه تاپی، هیئتی به این کشور سفر کرده است. و افسود وحید الله حلیمی معاون وزارت معدن در رأس یک هیئت به ترکمنستان رفته است و برای برداشتن موانع در برابر پروژه تاپی نشست‌ها و دیدارهای ما با طرف ترکمنستان ادامه دارد. برهان در ادامه گفت که ترکمنستان تعهد داده است که در ساختن شبکه گاز شهری و پارک صنعتی هرات همکاری کند و تیم‌های فنی هر دو طرف به زودی کار در این موارد را آغاز خواهند کرد. اخیراً بازرسی آمریکا در افغانستان در گزارش اعلام کرده است که دلیل اصرار ازبکستان و ترکمنستان به تعامل جهان با طالبان منافع اقتصادی دو کشور در منطقه است. به نوشته سیگار، ازبکستان و ترکمنستان در 3 ماه گذشته خواستار افزایش تعامل با طالبان و دلیل این امر منافع اقتصادی قابل توجه این دو کشور در افغانستان است. ازبکستان تلاش دارد تا با احداث راه آهن و عبور آن از افغانستان به بندر کراچی پاکستان رسیده و خود را از گرفتار بودن در خشکی رها کند. ترکمنستان نیز تلاش دارد تا پروژه بزرگ گاز تاپی را در منطقه احداث کند و منابع عظیم گازی خود را به کشورهای جنوبی آسیا از جمله هند برساند. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که برای به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست افغانستان مشروعیت داخلی نیاز است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در تازه ترین اظهارات خود گفته که حکومت سرپرست برای کسب مشروعیت داخلی جرگه برگزار نکرده که از همه اقوام و زنان و مردان در آن حضور داشته باشند. او افزوده که اتحادیه اروپا طرفدار افغانستان است که در آن تمامی شهروندان آن از حقوق بشری و آزادی شهروندی خود مستفید باشند. به گفته نیکلسون، حل چالش‌های موجود از طریق تعامل و گفتگو با حکومت سرپرست افغانستان از اولویت‌های اتحادیه اروپا است. سخنگوی حکومت موقت طالبان تأکید کرد افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست و به هیچ کشور و گروهی اجازه نمی‌دهد تا از خاکش علیه دیگر کشورها استفاده کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با انتشار توییتی به مناسبت 21مین سالروز حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان نوشت که یک پارچگی ملت افغانستان در برابر تجاوز آمریکا یکی از عوامل پیروزیشان بود و در تمام کشور شعارهای ملکوتی الله اکبر در برابر بیگانگان و بیگانه پرستان شنیده شد. سخنگوی حکومت طالبان با تاکید بر این که ما یک ملتیم و به وحدت خود افتخار میکنیم، از سایر کشورها خواسته است که اقدامات خصمانه علیه افغانستان نداشته باشند و در برابر امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی این کشور موانع ایجاد نکنند. با وجود گذشت بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، جامعه جهانی به دلیل مخالفت این گروه با تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق شهروندان به ویژه زنان و دختران، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید یک ساله ماموریت گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان، دو مسئولیت جدید به ماموریت ریچارد بنت افزود. پیش از این ریچارد بنت به عنوان رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان فعالیت میکرد. در حکم ماموریت ریچارد بنت، دو مسئولیت حقوق کودکان و ثبت اطلاعات تخطی در حقوق بشر در افغانستان و ارائه گزارشان به اجلاس‌های بعدی شورای جهانی حقوق بشر افزوده شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل 7 اکتبر 2021 با صدور قطعنامه برای ایجاد مقام گزارشگر ویژه در امور افغانستان توافق کرد تا بر وضعیت حقوق بشر پس از به قدرت رسیدن دولت موقت طالبان نظارت شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل فهرست کشورهای رای دهنده برای تصویب قطعنامه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده است که بر اساس اطلاعات این فهرست 29 کشور عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تمدید ماموریت بنت رأی مثبت و 3 کشور رأی منفی دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای قانون محرمانه حملات پهبادی ضد تروریسم آمریکا را در خارج از مناطق جنگی محدود می‌کند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا به شرط افشا نشدن نامش نوشته است که بایدن با امضای چنین سندی حملات پهبادی آمریکا را به شدت محدود کرده است. قانون جدید بدان معناست که آمریکا قوانین جدید عملیاتی را در چندین کشور از جمله افغانستان، سومالی، یمن و مناطق قبایلی پاکستان محدود می‌کند. طبق قانون جدید تنها عراق و سوریه به عنوان مناطق جنگی متعارف شناخته می‌شوند و از شمول این قوانین مستثنا هستند و فرماندهان آمریکایی در این دو کشور آزادی بیشتری برای دستور حملات هوایی یا حملات ضد تروریسم خواهند داشت. همچنین طبق این قانون، قبل از افزودن یک تروریست مظنون به لیست افرادی که می توانند برای اقدام مستقیم هدف قرار گیرند، تایید بایدن ضروری است. این سیاست نشان دهنده بازگشت به کنترل متمرکزتر تصمیم گیری ها در مورد عملیات کشتار هدفمند است که در دوره باراک اوباما اجرا می شد. برخی از افغان‌های مقیم کشورهای جهان در اعتراض به افزایش عملیات تروریستی در افغانستان راهپیمایی کردند. برخی شهروندان افغانستان مقیم در آمریکا، استرالیا، کانادا، آلمان، نیوزیلند و اندونزیا امروز در اعتراض به افزایش عملیات تروریستی راهپیمایی کردند. این معترضان خواهان پایان حمله تروریستی به قوم هزاره در افغانستان و پیگیری عاملان این حملات هستند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به کمک‌های درمانی و بهداشتی نیاز دارند. سازمان بهداشت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد بیش از 18 میلیون نفر از مردم افغانستان به کمک‌های درمانی و بهداشتی نیاز دارند. در این گزارش آمده است که بلایای طبیعی مکرر، افزایش ناامنی غذایی و ادامه شیوع بیماری‌های عفونی که با بیش از 4 دهه درگیری همراه شده، تهدیدهای مداوم برای مردم افغانستان است. سازمان بهداشت جهانی در این گزارش افزود که نزدیک به 19 میلیون نفر در افغانستان که حدود نیمی از جمعیت 40 میلیونی این کشور را شامل می شوند با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند. بر اساس این گزارش در سال جاری میلادی تعداد کودکان زیر 5 سال که به دلیل ابتلا به سوء تغذیه شدید در شفاخانه ها بستری شدند به بیش از 34 هزار نفر رسیده است. وزارت داخلی حکومت موقت طالبان در اطلاعیه اعلام کرد روند توزیع پاسپورت از امروز در افغانستان متوقف شده است. وزارت داخلی حکومت طالبان دلیل توقف رفع روند توزیع پاسپورت در افغانستان را ترمیم وسایل و تجهیزات اعلام کرد. اصلاح می کنم که وزارت داخلی حکومت طالبان دلیل توقف روند توزیع پاسپورت در افغانستان را ترمیم وسایل و تجهیزات اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، تغییرات در سامانه فنی و تجهیزات ریاست پاسپورت ایجاد خواهد شد تا عرضه خدمات در آینده با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین زمان صدور مجدد پاسپورت از طریق وبسایت این وزارتخانه و مرکز پاسپورت به اطلاع مردم افغانستان خواهد رسید. پیش از این نیز روند توزیع پاسپورت در زمانهای مختلف در افغانستان متوقف شده بود. چندی قبل علمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان گفته بود این اداره به دلیل مشکلات امنیتی مسدود شده و پس از اتخاذ تدابیر امنیتی فعالیت خود را دوباره از سر می گیرد. با این حال تقاضا برای درخواست پاسپورت و خروج از افغانستان افزایش یافته است. یک کارگاه فراوری یا فابریکه پروسس زعفران در ولایت بلخ برای بیش از 200 زن شغل فراهم کرده است. ابراهیمی خبرنگار ما در شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
این روزها هر جای دیگر برای زنان اگر سخن ناامیدی است، اما اینجا سخن از امید است و فراهم شدن زمینه کار برای 200 زن در ولایت بلخ از سوی یک فابریکه پروسس زعفران فراهم شده است. فابریکه پروسس زعفران در ولایت بلخ برای 200 زن زمینه کار را فراهم کرده است. شمار از بانوان نیز در این فابریکه از این که با کارشان می توانند با خانواده هایشان کمک اقتصادی کنند خوشحالند و از مسئولان فابریکه تولیدی خواهان فراهمسازی کار برای بانوان در عرصه های مختلف هستند.
زیجه که کار میکنیم شکر است الحمدلله میتونیم تا یک زمان تا یک جایی را که به یعنی به خانواده خود کمک اقتصادی کرده بتانیم. اگر دولت نتونه مداخله مو زمینه میره مساعد کرده میتونیم خود ما بیرو بریم و همی کار بار که مثال داریم یا مو چیزی که ضرورت داریم خود ما گرفته میتونیم. برازی هستیم از همچه شرکت هایی که زمینه را برای ما مساعد کرده و خوش هستیم. اگر کسایی که میتونه توانی همچه کار را دارد بدون از اینکه یعنی بر خانم ها که همچه کار زمینه را مساعد کنه، در پیاز زعفران خیاطی باشه، گلدوزی باشه یا هر چیز دیگه که باشه.
این تقاضا را دارم کمی فعالیتشون افزایش بدن، چون هر خانم آرزو ازیر داره خود خودکفا باشه، هم به خودش هم به فامیلش خدمت کرده بتونه. دیگه قسم فعالیت های شرکت ها خیلی خوب می باشه، هم به جامعه هم به مردم، یعنی خانمان نیم از طبقه جامعه هستن، باید حمایت شون، پیشرفت کنن.
در همین حال سرمایه گذاران از حکومت می خواهند تا زمینه صادرات زعفران تولید افغانستان را به کشورهای بیرونی مساعد سازد، زیرا به باور سرمایه گذاران اگر چنین نشود زعفران افغانستان به نام کشورهای همسایه با کشورهای دیگر صادر خواهد شد. از سوی هم آقای عثمانی مسئول تولید زعفران در بلخ میگوید مشکلاتی که صدر راه بازرگانان است نبود فعالیت سفارتخانه ها و مرزهای هوایی است که تاجران به صورت درست رفت و آمد کردن نمی توانند.
بندش راه است، ترانزیت مرزهای هوایی است، ولی رفت آمد نبودن سفارتخانه ها، باز نبودن سفارتخانه هاست. اینا یک سلسله مشکلاتی را بر تاجر وارد کرده و تاجر نمیتونه که محصول خود را به شکل درست در بیرون به دست باز بفرسته، ولی اگر میفرسته هم دست دو دست سه بشه.
گفتنی است که همکنون 1 کیلو زعفران از 90,000 افغانی تا 117,000 افغانی در بازارهای کشور معامله می شود و اگر چالش های ترانزیتی حل شود این قیمت ها افزایش خواهند یافت. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رئیس جمهوری اسلامی ایران برای آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در دانشگاه الزهراء تهران حضور یافت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با اشاره به اینکه امروز قریب به 60% از دانشجویان کشور را دانشجویان دختر تشکیل می‌دهند، برخورداری توأمان از روحیه تحقیق و پژوهش با علم و بردباری دختران دانشجو را در این زمینه مؤثر دانست. رئیسی افسود که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنان زیادی در عرصه‌های دانشگاهی ایران خوش درخشیده و حتی توانستند توانایی‌های خود را در عرصه‌های جهانی نیز بر رخ جهانیان بکشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد وقتی یک بانوی فرهیخته ایرانی در سطح جهانی دستاورد علمی مهمی را ارائه می‌کند، بر سکوی قرار می‌گیرد، بیرق جمهوری اسلامی برافراشته و سرود ملی ایران نواخته می شود، این برای کشور قدرت می آفریند. رئیسی با بیان اینکه علم و دانش از مؤلفه های مهم قدرت و توانایی هستند اظهار کرد، ایران امروز در زمینه های مختلف علمی و صنعتی با وجود گسترده ترین تحریم ها به پیشرفت های خیره کننده دست یافته است و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره بر ردپای دشمن در اغتشاشات اخیر گفت که دشمن تصور میکرد که میتواند در ظرف دانشگاه امیال خود را دنبال کند، غافل از این که دانشجویان و اساتید ایرانی بیدار بوده و اجازه تحقق خیالهای باطل دشمن را نخواهند داد و حتما در عرصه علم و دانش نیز مانند دیگر عرصه ها دشمن را ناکام خواهند گذاشت. رئیسی با تبیین منطق دولت ایران در مذاکرات رفع تحریم و تلاش دشمن برای تحمیل شروط خود به ایران تاکید کرد که تهران از ابتدا اعلام کرده است میز مذاکره را ترک نخواهد کرد، اما به مذاکرات عزتمندانه پایبند خواهد بود و امروز منطق جمهوری اسلامی ایران در دنیا مورد پذیرش است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه تلاش طالبان برای عملیاتی کردن پروژه گازی تاپی در خاک افغانستان. مشروعیت داخلی اولویت اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن طالبان. و آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها در ایران با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و سخنرانی وی در دانشگاه الزهراء تهران. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه و بخش تحلیلی هم با شما عزیزان خواهیم بود. با فرو رسیدن ایام میلاد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، هفته وحدت نیز در ایران و جهان اسلام گرامی داشته می شود. از 12 تا 17 ربیع الاول که دو قول متفاوت در مورد ولادت پیامبر اکرم از نظر علمای سنی و شیعه است، به عنوان هفته وحدت خوانده شده است. هدف مسلحان مسلمان، همگرایی و انسجام مسلمانان جهان حول محور توحید و شخصیت عظیم پیامبر بزرگ اسلام است. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های مختاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از افغانستان را جویا شدیم.
بر اساس تاریخ 12 ربیع الاول مصادف است با ولادت با سعادت پیامبر عزیز اسلام، مطابق به منابع تاریخی عزیزان اهل سنت، و 17 ربیع الاول بر اساس تاریخ شیعه میلاد پیامبر عزیز اسلام و امام صادق علیه السلام هست که در این بین به وسیله امام راحل رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه، به عنوان هفته وحدت امت اسلامی اعلان شد شد که سالهاست این سنت حسنه در میان امت اسلامی مورد توجه است و به بهانه هفته وحدت امت اسلامی همایش‌های بزرگی را ایجاد می‌کنند و ضرورت‌های جامعه اسلامی، چالش‌ها و معضلات و مشکلات امت اسلامی را بررسی می‌کنند. با توجه به این شرایطی که فعلا جامعه اسلامی سر در گریبان و دچار او هست، یقیناً وحدت امت اسلامی یکی از ضروریات ها و از اوجب واجبات امت اسلامی است. به دلیل این که تا وقت مسلمان ها متحد و یک پارچه و هماهنگ و همسو باشند، هیچ قدرت بیرونی نمیتوانه در جامعه اسلامی رخنه بکنه و امت اسلامی را با چالش مواجه بکنه. هر جا ملت های مسلمان یا امت های اسلامی در کشورهای مختلف دچار بحران شدند، دچار اختلاف شدند و درگیری داشتند با همدیگر یا مشکلات دیگری پیدا کردند، حتما دشمنان اسلام سعی کردند با استفاده از ایجاد اختلاف در میان امت اسلامی این معضلات را ایجاد بکنند. خب قطعا خیلی از دالان ها و مسیرهایی در میان آموزه ها و گزاره های مذاهب اسلامی وجود داره. بعضی تفاوت دیدگاه ها، تفاوت فتواها در میان فقها ها و اندیشمندان امت اسلامی وجود داره که دشمن سعی میکنه از همین خلاها استفاده کنه تحت عنوان اختلافات مذهبی، اختلافات فقهی، اختلافات کلامی و همینطور به موازات و اختلافات نژادی، اختلافات مذهبی، همه این گزاره های اجتماعی و فرهنگی را دامن بزنن و امت اسلامی را با چالش های عدیده مواجه بکنن که متاسفانه در خیلی جاها اونها موفق شدن مسلمان ها را درگیر بکنن و با چالش های عمیقی مواجه بسازن که خوب است به بهانه فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر رحمت و پیامبر وحدت و پیامبر بزرگ اسلام، امت اسلامی یک بار دیگر بیدار بشن و توطئه های دشمن را شناسایی بکنن و با استفاده از آموزه های پیامبر عزیز اسلام که امت اسلامی را دعوت به وحدت و یکپارچگی و صمیمیت کرده، یک بار دیگر نقشه های دشمن را نقشه بر آب بسازن.
جناب آقای مختاری، خب او رقم انتظاری که میرفت و با توجه به اینکه اکثر مردم افغانستان مسلمان هستند، اما او وحدتی که باید باشه در افغانستان تا اکنون محقق نشده، چه موانعی را شما بر سر راه وحدت در افغانستان میبینید؟
خب همونطوری که اشاره شد، البته این مشکل در کل جوامع اسلامی است، تحت عنوان عرب و عجم، ایرانی و افغانی، پاکستانی و هندی، تحت عناوین مختلف دیگر و علل خصوص در جامعه افغانستان متاسفانه عامل اصلی، عامل بیسوادی جامعه ماست که متاسفانه در طول تاریخ حاکمان بیسواد ما یا حاکمانی که متاسفانه دلسوز به ملت و مردم و جامعه نبودند، نتوانستن فضای جامعه را، فضای فرهنگی بسازند و امت اسلامی را مطابق دستور اسلام از لحاظ علمی در سطح بالای علم و دانش برسانند، که خود این امر یکی از عامل هاست متاسفانه جامعه ای که سواد و تحصیل نداشته باشه زود فریب میخوره، زود در دام دشمن قرار میگیره، زود با یک نقطه ممکنه اونها تحریک بشن و تا این کنترل بشه، تا حقیقت روشن بشه، شهری آتش گرفته، مملکتی به ویرانه تبدیل شده. لذا با این یک عامل، عامل دیگه عامل قطعا عامل بیرونی است که دشمن سعی میکنه از این فضا استفاده بکنن و مردم را تحت عنوان اختلافات نژادی و قومی به جان هم بیاندازن، که امروز یکی از چالش های عمده همینه، تحت عنوان پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره و پشهی و قزلباش و بیات و خیلی چیزهای دیگر سعی میکنن مردم را تیکه پاره بکنن و با عناوین مختلف اونها را به جان هم بیاندازن. و عامل دیگر بحث همونطوری که در ابتدا عرض کردم، مسائل فرقه‌ای و مذهبی و اختلافات فقهی را سعی میکنن اونها برجسته بکنن، در حالی که این اختلافات یک امر طبیعی است در بین هر فرقه و هر مذهبی، باز هم بین دانشمندانشان یک سری تفاوت‌های دیدگاه وجود داره، اما دشمن سعی میکنه او را برجسته بکنه که نمونه‌های او را ما می‌بینیم که امروز باز به اشکال مختلف و به صورت بسیار وحشتناک این امر را تبلیغ و ترویج می‌کنن و از عوامل تروریستی هم بهره می‌گیرن، استفاده می‌کنن. گاهی میبینیم مسجد اهل سنت را منفجر میکنن، گاه حسینیه و مسجد شیعیان را یا مراکز فرهنگی را، تا سعی کنن از این طریق این بارها و این جنایتها را به دوش یکدیگر بیاندازن و از این طریق بالاخره سعی بکنن بر آتش اختلاف بیفزاین و جامعه را با مشکلات عدیده مواجه بکنن، که البته این وظیفه سردمداران و حاکمان فعلی هست، همونطوری که وظیفه حاکمان قبلی هم بود، تا مردم را بیدار بکنن، در قدم اول خودشان بیدار باشن و در دام دشمن اسیر نباشند، عامل دست دشمن قرار نگیرند و امت اسلامی را به جان هم نیندازند و از طرف دیگر طبقه روشن و تحصیل کرده جامعه است، اهم از علمای دین و یا دانشمندان کلاسیک جامعه، اینها باید جامعه را بیدار بکنند و بالاخره مخصوصا نسل جوان را بیدار بکنند و از طرف دیگر خود امت اسلامی، همه لایه‌های امت اسلامی بالاخره اونها باید در برابر یک چنین توطئه‌های بیستن، مقاومت بکنند. ما گزاره‌های برای وحدت یا عوامل وحدت را فراوان داریم، نقطه‌های اتحاد و اشتراکی در بین مذاهب اسلامی از جمله مذهب جعفری و مذهب حنفی فراوان هست، اما دشمن این نقاط اشتراک را سعی میکنند پنهان بسازند از چهره مردم، از چشم مردم، و نقاط اختلافی را برجسته بکنند و مردم را به جان هم بیاندازند، که باید ملت انشاءالله آگاه باشند و جامعه آگاهی لازم را داشته باشند.
گل محمد مختاری بود از کارشناسان افغان پیرامون هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. با تازگی مقامات پاکستان و آمریکا برای بررسی مسائل افغانستان دیدار کرده و در این ارتباط گفتگوهای داشتند. همکار دیگر ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با بیژنپور آگاه مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای بیژنپور استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. در یواخر پاکستانی ها با امریکایی ها در خصوص اوضاع افغانستان دیدار داشتن و گفتگوهای را مطرح کردن. نگاه شما به دیدارها چیست و چه فکر میکنین که امریکایی ها تا چه حدود در قضایای افغانستان صادق هستند و یا صادق بودند؟
عرض کنم در رابطه با این دو مسئله که شما مطرح کردین، یکی گفتگوهای پاکستان و امریکا در باب بحران افغانستان و نگرانی پاکستان از وضعیت، و دیگری هم مسئله صداقت امریکا در رابطه با مسئله افغانستان در برهمزنی گذشته و فروپاشاندن دستگاه، نظام، مردم، جامعه و همه ساختارها. در هر دو صورت اتفاقا پاسخ‌ها منفی است، به دلایل اینکه از یک جهت شما می‌دانید که پاکستان وظایف نیابتی یا به اصطلاح اهداف نیابتی آمریکا در منطقه را بازی می‌کنه، هم در دوران موجودیتشان در افغانستان ما با خوشباوری تمام چون به موجودیتشان باور کرده بودیم، فکر میکردیم که امریکایی ها دارن راست میگن، در حالی که این دروغ بود. امریکایی ها در یک بازی تفننی و کاملا حیله‌گرانه پاکستانی ها را بیشتر فرصت دادن و به اونا امکانات بیشتر دادن تا دست درازی کنن و در مسائل افغانستان عمق استراتژیک داشته باشن و مقاصد سیاسی مطرح کنن، و چنانچه کردن. هیچ نگرانی پاکستانی ها نسبت به افغانستان ندارند. تنها نگرانیشان این است که مبادا برخی کشورها روی بازی آگاهی پیدا بکنند و رابطه پاکستان و آمریکا را در باب افغانستان بدانند. در اون صورت طبیعتا فضا دیگر خواهد شد.
به هر حال شماری از آگاهان آمریکا را عامل وضعیت ناگوار اقتصادی می دانند و تداوم این وضعیت را هم مربوط به آمریکایی‌ها می‌دانند. این که آمریکایی‌ها نظام کنونی را هم به رسمیت نمی‌شناسند یا به رسمیت نشناختند، مشکلات را گره می‌زنند به این مسائل. شما چه فکر می‌کنین؟
این که آمریکایی‌ها در فروپاشی افغانستان چگونه نقش داشتند، آیا نقش داشتند یا نه، حاصل ضعف و سوء مدیریت جمهوری جفا بود چگونه؟ باور بنده این است که خب جمهوریت که یک مشت مردمی بسیار بیباوری در او بودن و رمق باختهی بودن، دزدان حیلگری بودن که هر روز برای سوء استفاده ها و بهره گیری های ناجایز از مسائل و منافع افغانستان کار میکردن، اما آمریکایی ها از طریق مذاکراتی که آقای خلیلزاد آغاز کرده بود همه را خواباندن و ذهنیت ها را، و در حقیقت دو سی سال پیش از آغاز مذاکرات دوحه اینا برنامه انتقال قدرت به طالبان را پذیرفته بودند، در مذاکره با طالبان و در مفاهمه با افراد شریک استراتژی با آنها. اینجا بود که بزرگترین مسائل در این رابطه همون است که امریکایی ها نقشه‌ای بر همزنی و آمدن طالبان را خود طراحی کردند و این مسئله توسط امریکایی ها و دستگاه ریاست جمهوری جفا نیز شامل او بود صورت گرفت. متاسفانه هر دو به همین حیلت انجام شدند.
شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه این مجموعه خبری. تاجران قندوزی از صادر نشدن خوشبار افغانستان به خارج از کشور گلایه میکنند. گزارش بشنوید از سمیع خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان.
تاجران و فروشندگان میوه خشک در قندوز از عدم صادرات میوه هایشان و بیرون از کشور شکایت دارند. فروشندگان میگویند بادام و میوه های خشک باغداران را در این ولایت خریداری کرده اند، اما بنابر عدم صادرات میوه و بیرون از کشور رغبت تاجران ملی به خرید آن کم شده است. فروشندگان و تاجران میوه خشک میگویند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بازار جهانی میوه خشک به حد اقل رسیده است و میوه خشک به استثنای چند کشور به سایر کشورهای دیگر صادر نمی شود. این تاجران میگویند با آنکه بادام و دیگر میوه های خشک باغداران این ولایت را خریداری کرده اند، اما اکنون پشیمان می باشند. آنان می افزایند در سالهای گذشته بادام و دیگر میوه های خشکشان را بر راحتی می توانستند تا کشور هند و ترکیه برسانند. حاجی ظریف یکی از تاجران میوه خشک در قندوز می گوید بادام، پسته، انجیر و جلغوزه را خریداری کرده است، اما اکنون در انبارش جا مانده و نمی داند که چگونه آن را به فروش برساند.
بازار جهانی مو نه لرو، بازار جهانی مو کم کم سوید و زو پیلند استامی ارم امارات زوارم چی مو ته جهانی بازار مو سپیدا کی جهانی بازار د هندستان لاری از برای خدا درې مېش کی څلور مېش کی زو خلم هندستان ته نسم پای پایو زایو ته ز څلور مېش پنځه مېش کی ز تصمیمونه چې هندستان ته لازم نسم پای مالونه مخ پټی کړی او جوړ کړی مو خراب سره باندې پات.
حاجی خیر محمد یک دیگر از فروشندگان میوه خشک است. او میگوید میوه های خشک مثل بادام زیاد است، اما خریدار وجود ندارد و بهای میوه نیز کاهش پیدا کرده است. او میافزاید میوه خشکشان فقط در داخل کشور به فروش میرسد، اما به خارج صادر نمی شود.
ما حاجی خیر محمد یک تن از دکاندارای سرای مارکت بادام ولایت قندوز هستیم. میوه خشک امسال 70% خوب است و فعلا لیکن خرید فروش نداره، این خریدار نیست. بازار اومدهش نیست، مقصد یک دولت تو تمام مردم همکاری کنه، یک بازاریابی کنه. مقصد همه قصد از دهی ولایت دو ولایت میره در خارج نمیره. مثال بادام ما مردم.
در همین حال عبدالمتین یوسفزی مسئول اتاق های تجارت در قندوز میگوید میوه خشک این ولایت از شیرخان بندر صادر نمی شود. به گفته او بهای میوه خشک در بازارهای تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل تاجران افغانستان از صادرات میوه خشک به بیرون خودداری کرده اند.
یک مدت زمان میشه که میوه خشک به طرف تاجیکستان ما صادرات نداریم، به خاطر از اینکه قیمت ها در اونجا پایین است، برای تجار نفایده نمی کنه که اون طرف میوه خشک ببره. تنها کشمش اون طرف میره، فعلا صادرات کشمش هست. میوه خشک بادام و مثلا کشته و مغز پسته ای چیزا فعلا طرف ترکیه میره، این طرف طرف تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستانی سمتا و قدر فعلا میوه خشک نمیره، به خاطر از اینکه فایده نمیکنه برای تاجر ما.
این در حالی است که در سالهای گذشته تاجران و فروشندگان میوه خشک بر راحتی می توانستند فرآورده‌هایشان را به دیگر کشورها صادر نمایند، اما اکنون با تحمل مشقت‌های زیاد پس از ماه‌ها انتظار کار انتقال میوه خشکشان در بعض از کشورها به سختی صورت می‌گیرد. سمی خاوری، رادیو دری، کندز.
سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. آنچه شنیدید تلاش همکاران من بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص شده شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن با ما همراه باشید. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم. در برنامه قبل درباره یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، امنیت سخن گفتیم. یکی از مهمترین مسئولیت‌های هر دولتی تأمین امنیت برای تمام اقشار کشور بود. در حالی است که مهمترین مسئولیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تأمین منافع خانواده سلطنتی و وفاداران به نظام پادشاهی بود. در واقع به دلیل نبود یک حکومت مقتدر ملی و برخواسته از قدرت مردم در 200 سال گذشته، بخش‌های مختلفی از شمال، جنوب، غرب و شرق ایران جدا شد. حکومتی که ناتوان از تأمین امنیت کشور به مثابه اصلی ترین مسئولیت یک دولت بود و در این مسیر تصور میکرد با وابستگی به شرق یا غرب و دادن امتیاز به ابرقدرت‌های جهان و قرار گرفتن زیر حمایت آن میتواند امنیت و ثبات ملی را خریداری کند. در واقع حکومت‌های تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس اصل حفظ رضایت قدرت‌ها که نشأت گرفته از روحیه ما نمی‌توانیم بود، می‌خواستند امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران را حفظ کنند و خود را مفتخر به لقب ژاندارم منطقه بدانند. اما تجربه این 200 ساله بارها و بارها ثابت کرد که ابرقدرت‌ها تنها تا زمانی که بقای آن سیستم‌های وابسته به نفع آنها باشد، حاضر به حمایت از چنین حکومت‌هایی البته در ازای گرفتن امتیازات گزاف هستند. وقتی کار به وضعیت بحرانی مانند پیروزی انقلاب برسد، حتی از حمایت از شخص شاه ناتوان هستند و نمی‌توانند امنیت جانی او را نیز تامین کنند. انقلاب اسلامی ایران توانست با رهبری الهی امام خمینی رحمت الله علیه و همراهی مردم و وحدت ملی در طول 43 سال گذشته نه تنها امنیت و ثبات را به کشور بازگرداند، بلکه در بحران‌های مختلف از جمله جنگ 8 ساله با قدرت تمامیت ارضی ایران را حفظ کرده و برای اولین بار اجازه ندهد در طول جنگ‌های تاریخ ایران حتی بخش کوچکی از خاک کشور جدا شود. جوانان ایران در حوزه دفاعی، امنیتی و نظامی با روحیه خودباوری و ما میتوانیم از همان دوره دفاع مقدس در مسیر پیشرفت و توسعه دفاعی و موشکی و دستیابی به قدرت بازدارندگی و تأمین امنیت کشور در خارج از مرزها حرکت کردند و امروز وضعیت ایران به لحاظ دفاعی و بازدارندگی به جایی رسیده که هیچ قدرتی جرأت تهدید نظامی ایران را ندارد. در سطح منطقه‌ای نیز ایران که در دهه اول انقلاب با جنگ تحمیلی 8 ساله مواجه بود، امروز به چنان قدرت رسیده که بحران‌های منطقه‌ای بزرگ مانند داعش را با حضور مستقیم خود در عراق و سوریه مدیریت کرده و در نهایت نابود می‌سازد، به نحوی که بسیاری از آن دارند بدون حضور ایران بحران داعش در عراق و سوریه حل نمی‌شد. همه اینها در شرایطی بوده که ایران در طول این 43 سال تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی قرار داشته و همه این دستاوردهای نظامی و دفاعی با اتکا به توان داخلی و تلاش دانشمندان جوان ایرانی حاصل شده است. همچنین الهام بخشی نیروهای منطقه‌ای از انقلاب اسلامی در عراق، لبنان، فلسطین و یمن و توسعه و گسترش مقاومت از ایران به این مناطق حوزه امنیتی، ایران را از داخل مرزها به خارج رسانده و همین امر باعث شده تهدیدگران امنیت و ثبات ایران بجز برخی اقدامات ایزایی نتوانند اقدامات جدی علیه ایران انجام دهند، چون می دانند در درجه اول خود آنها هستند که از نیروهای مقاومت ضربه جدی خواهند دید و این مسئله بازدارندگی ایران را به شدت بالا برده، به نحوی که حتی فرد ضد ایرانی مانند ترامپ برغم تحریکات گسترده رژیم صهیونیستی برای جنگ علیه ایران جرأت چنین اقدامی را نکرد.
این آقا گفته است که می تواند ارتش ایران را نابود کند. قدیمی های ما اینجور حرف ها رو لاف در غریبی می گفتن. من نمیخوام در این زمینه چیزی بگم. اگر می خواهند اونها که این حرف رو خواهند شنید، اگر می خواهند درست بفهمند، اگر می خواهند از تجربه های خود درست استفاده بکنند، بدانند البته ما از هیچ جنگی استقبال نمی کنیم. ما به هیچ جنگی مبادرت و پیشدستی نمی کنیم. اما اگر جنگی اینجا اتفاق بیفتد، اون کسی که سرشکسته از جنگ خارج خواهد شد آمریکای متجاوز و جنایتکار است.
در داخل ایران نیز امنیت در تمام شؤون جامعه برقرار است. امروزه برغم حساسیت‌های مذهبی اکثر جامعه ایرانی، زمینه اشتغال در خارج از محل سکونت، مسافرت و جابجایی برای همه اقشار جامعه به ویژه زنان و دختران در دورترین نقاط کشور فراهم است، بدون اینکه تعرض یا تهدیدی متوجه آنان شود. از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال ایران در امنیت کامل است. البته هر جامعه‌ای افراد شرور و بزهکاری دارد که در مواردی اقداماتی در جهت ناامن کردن جامعه می کنند. مهم این است که این اقدامات ضد امنیتی به سرعت توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی رصد شده و برخورد جدی با افراد شرور می شود. وضعیت ایران را در ناامن‌ترین منطقه جهان با فرانسه مهد آزادی مقایسه کنید. بنابر گزارش یورنیوز در تاریخ 25/9/2018 بر اساس نتایج تحقیقی که دیدبان ملی بزهکاری و حقوق کیفری فرانسه ONDRP انجام داده است، بیش از 1/4 زنان فرانسوی اعلام کردند که به دلایل امنیتی و نگرانی از توهین، آزار و اذیت و تجاوز حاضر نیستند به تنهایی خانه های خود را ترک کنند. در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، امنیت دارای ارزش و اعتبار فوق‌العاده است، به گونه‌ای که با نگاه فقهی و دیدنی به آن نگریسته و آن را واجب دانسته و فرمودند امنیت ملی برای یک ملت از همه چیز واجب تر است. اگر امنیت ملی نباشد هیچ دولت نمیتواند کار کند. برای سازندگی هیچ سنگی روی سنگ گذاشته نخواهد شد. وقتی که هرج و مرج و ناامنی باشد هیچ مشکلی از مشکلات مملکت حل نخواهد شد. از دیدگاه ایشان امنیت جایگاه رفیعی در نظام سیاسی دارد، به گونه ای که پیش شرط رشد و تعالی جامعه محسوب می شود. امنیت نعمت بزرگی است. در قرآن هم راجع به امن و امنیت سخن رفته است. در هر جامعه ای زمینه لازم برای پیشرفت های مادی و معنوی امنیت است. شرط حرکت عظیم اجتماعی برای یک ملت در درجه اول امنیت است. امنیت هم انواعی دارد. یکی از آنها امنیت نظامی و انتظامی است. امنیت سیاسی، اقتصادی، فکری و عقیدتی هم داریم که همه اینها مقولات بسیار با اهمیتی است. از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای مسیر صعود به قله افتخارات ایران از پل امنیت عبور می‌کند و می‌فرمایند امنیت بسیار مقوله مهمی است و بدون امنیت یک کشور در همه عرصه‌ها و صحنه‌های فعالیت و تلاش دچار مشکل است. در مقوله علم، در مقوله پیشرفت‌های اقتصادی، در مسائل معیشتی و شهروندی، در مقوله سازندگی کشور، در همه مقولاتی که میتواند افتخارات بزرگ ملی را برای یک کشور به ارمغان بیاورد، پیش نیاز اصلی و اساسی عبارت است از امنیت. یکی از مهمترین مؤلفه‌های درونی استقرار امنیت وفاق و همگرایی ملی است. مهمترین شاخصه اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید بر وحدت و همدلی میان تمام اقشار مردم و مسئولان است، زیرا شرایط فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی ایران به گونه‌ای است که امکان ایجاد رخنه برای نفوذ دشمن وجود دارد. آیت الله خامنه‌ای معتقد است که دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در پرتو برکت معنوی وحدت حاصل شده و استمرار وحدت نیز عامل پویایی و ثبات نظام است و می‌فرمایند همیشه به برکت اتحاد کلمه توانستیم بزرگترین موانع را از سر خود برداریم. الان هم می توانیم به برکت اتحاد کلمه میان مردم و مسئولان بزرگترین موانع را از مقابل راه حرکت این ملت برداریم.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست.
دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. تا هفته آینده و تقدیم برنامه دیگر از این مجموعه، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده، زیرا برون از دیده، منزلگهی بگزیده، منزلگهی بگزیده.
ای مردمان
چشم من بینگر مرا.